أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. صدق الله العلي العظيم. بارزوی سعادت و خوشبختی برای همه شما بینندگان و شنوندگان گرامی و عرض سلام و احترام خدمت شما. بحث احکام طلاق رو در این جلسه با طلاق که برخلاف سنت هست و از آن تعبیر می شود به زهار ادامه می دهیم. بحث زهار، بحثی که در زمان جاهلیت به عنوان جدایی بین زن و شوهر استفاده می شده است و از احکام سخت و دشوار نیز برخوردار بوده، اما در اسلام تغییراتی بر اون انجام شده است که در این جلسه به صورت کوتاه به برخی از احکام اون نیز اشاره خواهیم کرد. قرآن کریم در آیه شریفه از یک جریان خبر می دهد و به پیامبر اکرم می فرماید خداوند سخن زن را که درباره شوهرش با تو مجادله می کرد و به خدا شکایت می نمود شنید. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، و خدا گفتگوی اونها را شنید. والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، و خداوند متعال شنوا و بینا هست. برای این آیه شریفه شأن نزولی مطرح شده است و البته با تعبیرات مختلف. اون چیزی که قدر جامع در تفاسیر و کتاب‌های گوناگون مطرح شده است این است که زنی از طایفه انصار به نام خوله از طایفه خزرج و همسرش اوس بن صامت در یک ماجرای بالاخره با هم دیگر مشکل پیدا میکنند و دعوای بین اونها شکل میگیرد، به گونه که شوهرش در اثر ناراحتی و خشم و غضبی که بر آن حاکم میشود این تعبیر رو به کار میبرد که انتی علیه که ظهر امی، به همسرش خطاب میکند که تو دیگه به جای مادرم هستی. و در اثر این حرفی که گفت در زمان جاهلیت این مسئله به صورت طلاق مطرح بوده است، وقتی یک کمی حالش بهبود پیدا کرد و از حالت خشم و غضب پایین آمد، یک مرتبه متوجه شد که با این حرف بالاخره همسرش بر او حرام شده است و گویا با این حرف طلاق بین اینها صورت گرفته است. لذا رو کرد به همسرش و بیان داشت که مثل این که تو دیگه بر من حرام شدی و من هم بر تو حرام شدم. خب در نتیجه این حرف زن بسیار ناراحت شد، گفت این حرف رو نزن، خب ما نمیخوایم از هم دیگر جدا بشویم. اصرار کرد که اوس بن صامت شوهرش باید برود خدمت پیامبر اکرم و جریان و مسئله را از ایشان سوال بکند. اوس بن صامت خجالت کشید، گفت من نمیروم، و همسرش خدمت پیامبر اکرم شرفیاب شد. و وقتی این جریان رو برای پیامبر اکرم نقل کرد که همسرم اوس بن صامت مرا به همسری خودش زمانی برگزید که جوان بودم، صاحب جمال و مال و ثروت و فامیل، و بالاخره این جوانی و عمر و امثال اینها رو به پای او خرج کردم، و اکنون که دیگه سنی از ما گذشته است با زهار باید از او جدا بشوم. اما شوهرم از این گفته خودش پشیمان شده است، آیا رای هست که ما به زندگی سابق برگردیم یا نه؟ پیامبر اکرم خب تا زمانی که این حکم هنوز برای حضرت پیش نیامده بود بیان میکند که من دستور دیگر در این زمینه ندارم، و هنوز اون سنت زمان سابق مطرح بوده است. اما زن همچنان بر اصرار خودش ادامه میدهد و این شکایت رو در پیشگاه خداوند مطرح میکند که اشکو الالله فاقتی و حاجتی و شدت حالی، این فقر و نیاز و بیچارگیم رو در پیشگاه خداوند به شکوه می نشینم. و بعد دعا کرد که اللهم فانزل علی لسان نبی یک، و خدایا حکم این مسئله را بر زبان پیامبرت جاری بساز. در نسخه دیگر آمده است که دعا می کرد که اللهم انک تعلم حالی فرحمنی، خدایا تو از وضعیت من آگاهی و بر من رحم کن. فان لی سبیت صغار، یک دختر کوچیکی دارم که اگر به شوهرم بسپارم خب اونها ضایع میکنن، بالاخره نمیتوانن تربیت بکنن، و از طرف دیگر اگر بخواهم خودم سرپرستی او را بر عهده بگیرم خرج و مخارج اون رو نمیتوانم فراهم بکنم. در نتیجه همین شکایت ها و شکوه ها و ناله هایی که سر میدهد، خب این مسئله دوباره حکمش بیان میشود که به شوهر این زن عوس بن صامت پیامبر اکرم میفرماید که آیا میتوانی یک برده را به عنوان کفاره آزاد کنی؟ خب جواب میدهد که اگر این کار را انجام بدم دیگه هیچ سرمایه‌ای برای من باقی نمیماند. بعد حضرت میفرماید آیا میتوانید دو ماه پشت سر هم روزه بگیری به عنوان کفاره زهار؟ باز هم عرض میکند که اگر نوبت غذایم سه بار تأخیر بشود چشمم از کار میفتد و میترسم نابینا بشوم. اینقدر دیگه جرأت و همت گرفتن روزه دو ماه پشت سر هم رو ندارم. دوباره حضرت میفرماید آیا میتوانی 60 مسکین رو طعام بدی؟ و عرض کرد که این رو میتوانم به شرط این که شما هم به من کمک کنید. پیامبر اکرم 15 سا به این شخص کمک میکند و این شخص با پرداختی این کفاره در حقیقت دوباره به زندگیشون برمیگردد. خب این شأن نزولی که برای این آیه شریفه مطرح می شود تا حدودی برخی از احکام زهار رو هم در این شأن نزول بیان می کند، که حالا برخی از احکام زهار که مطرح هست این رو خدمت شما اشاره می کنم. خب زهار که از همون زهر و پشت و امثال اینها گرفته شده است در دو تا آیه شریفه مطرح شده است و در زمان جاهلی یکی از اقسام طلاق بوده است و طلاق سخت و دشواری هم بوده است، به گونه که وقتی مرد به زنش میگفت که تو به منزله مادر من هستی دیگه این زن بر این مرد حرام میشد و حتی بر همه مردان حرام میشد که دیگر اجازه شوهر کردن با هیچ کسی دیگر را هم نداشت و باید تا آخر عمر همین گونه بدون همسر زندگی بکند. خب این یک از کارهای سخت و دشواری بود و در اسلام تعدیل روی این مسئله صورت گرفت که دیگه از اون حالت طلاق و جدایی افتاد. البته با گفتن چنین حرفی زن بر شوهر حرام می شود مگر آنکه شوهر بیاید در مقابل این حرف خودش کفاره بپردازد و کفارش هم همون گونه که اشاره شد، اول اگر میتواند یک برده و غلام در راه خدا آزاد کند، اگر این کار را نمیتواند باید دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد. دو ماه پشت سر هم به معنای این که مثلا یک ماه کامل بشود و یک روز حداقل از ماه دوم را هم پشت سر هم روزه بگیرد، و اگر این کار را هم نتوانیست دیگه اون 60 مسکین رو باید اطعام کند و سیر کند. خب این حکمی است که برای این مسئله بیان شده است. و زهار هم از گناهان کبیره است که خود آیات قرآن مجید تا حدود این مسئله رو بیان می کند که انسان نباید بدون جهت و به هیچ وجه به اصطلاح به این مسئله اقدام بکند و نسبت به همسرش از چنین تعبیری استفاده کند. و اگر کسی به ادای کفاره به هیچ وجه قدرت نداشته باشد، خب بحثی پیش می آید که آیا می تواند در یک همچنین شرایطی تنها به توبه و استغفار قناعت کند و دوباره به زندگی مشترکشون برگردد یا نه. در این مسئله اختلاف بین فقها وجود داره. روایات هم در این زمینه هست که هر کدام یک قولی را تایید می کنه. بعضی ها گفتن در صورتی که توانایی هیچ یک از این سه کار رو به عنوان ادای کفاره ندارد، با توبه و استغفار این مسئله رو به پایان ببرد و به زندگی مشترکشون برگردد. و برخی هم اظهار داشتند که با توبه نمی شود بالاخره این کفاره زهار رو پرداخت و به هر طریق ممکن باید این کفاره رو بپردازن. خب در این زمینه حالا کسی که خدای نخواسته مرتکب چنین کاری هم بشود باید به فتوای مجتهد خودش مراجعه کند، ببیند که آیا اونها استغفار و توبه خالی رو به جای پرداخت کفاره قبول میکنن و یا قبول نمیکنن. یکی دیگر از احکامی که برای زهار مطرح شده است این است که این زهار باید با قصد و با اراده و تصمیم جدی صورت بگیرد. اگر چند مرتبه این زهار صورت گرفت و بالاخره پشت سر هم تکرار شد، آیا برای هر کدام باید این کفاره داده بشود یا نه از همهشون یک کفاره کفایت میکند؟ در جوابی که داده شده است این است که اگر تکرار زهار به این معنا باشد که هر مرتبه یک قصد جدید و تصمیم جدید خودش را ابراز کند، خب باید کفاره هم چند مرتبه پرداخته بشود. اما اگر تکرار این کلمه که میگوید تو به جای مادرم یا پشتت به جای مادرم و امثال اینها تعبیر بکند، خب اگر دفعه دوم، سوم و چهارم تاکید همون دفعه اول باشد، خب در این صورت اینها یک زهار به حساب میآید و یک کفاره هم کفایت میکند. حالا در صورتی که زهار تحقق پیدا بکند، گفته شد که همسر دوباره بر شوهرش حرام میشود و حق ندارند که نسبت به هم نزدیکی داشته باشند. حالا اگر کسی زهار انجام داد، کفاره رو هم نپرداخت و با هم نزدیکی پیدا کردند، در این صورت بیان داشتند که باید دو تا کفاره رو بپردازند. یکی هم برای همون زهاری که انجام شده است و دیگری هم برای آمیزش جنسی که قبل از دادن کفاره صورت گرفته است. خب این هم یک حکمی مهم دیگری هست که باید نهایت دقت در این زمینه صورت بگیرد. و حکم بعدی، برخورد قاطع اسلام با مسئله زهار بیانگر این نکته است که باید تا حدودی هم انسان در گفتار خودش هم در تصمیمات خودش بر خود مسلط باشد و از اون طرف هم احترام و حرمت زن را باید نگه بدارد و در هر فرصتی و در هر موقعیتی نباید با یک چنین کلمات رکیک و ناپسندی همسر خودش رو مورد خطاب قرار بدهد. خب حالا در ادامه چند نکته رو به صورت خلاصه عرض می کنم که اگر کسی که نمی داند یک همچنین حکمی در شریعت آمده است و یک مسئله هم به نام زهار وجود داره، حالا در حضور دو مرد و یک زن به زنش بگوید که پشت تو مثل پشت مادرم و خواهرم باشه، یا به خدا و رسولم قسم یاد بکند که من با تو دیگر هم بستر نمی شوم، این جمله را هم چندین بار تکرار کرده باشد، شاید در حضور اون دو شخصی که این حرف را زده، حالا اون دو مردم عادل هست یا نه، در یک چنین شرایط این سوال مطرح می شود که آیا این حرف و این سخنی که گفته شده است به منزله زهار هست و احکام زهار بر این مرد باید بار بشود یا نه؟ همسرش به خاطر گفتن این حرفها حرام شده است یا نه؟ جواب داده شده است که با گفتن چنین حرفهای حرام نمی شود. اما سوال بعدی این است که اگر کسی به زن خودش بگوید که تو مثل مادر من یا خواهر من هستی، آیا زنش بر او حرام میشه یا نه؟ گفته که به مجرد گفتن این جمله زن بر او حرام نمی شود. زن قرآن رو بر سر شوهر زده و گفته که تو به منزله پدرم و برادرم هستی. این مرتبه از طرف زن نسبت به شوهر یک همچنین حالتی صورت بگیره، آیا این مرد بر این زن حرام می شود یا نه؟ جواب داده که نه، زن بر شوهر حرام نمی شود. و در همین زمینه سؤالی که باز هم مطرح می شود این است که بالاخره کسانی که با هم مشترک زندگی داره، سالهای سال هم زندگی را پشت سر گذاشتن، حالا در اثر اختلافات، درگیری ها و دخالت های هم که ممکن است بین اینها پیش بیاید، در حضور کسان بیاید یک همچنین حرفی را بزنن که مثلا همین تعبیری که گفته شد که دیگه تو به جای مادرم باشی یا مثلا تو به جای خواهرم باشی و امثال اینها. آیا اینها می شود سبب جدایی بین زن و شوهر بشود یا احکام زهار بر اونها بار بشود یا نه؟ جواب داده شده است که اگر سخنانی این چنینی که دلالت بر زهار می کنند در حال گفته باشد که دو شاهد عادل حضور داشته باشند و زن هم در حال عادت نبوده باشد و بعد از پاک شدن با او نزدیکی هم نکرده باشد، خب در یک چنین شرایط باید کفاره داده بشود و کفارش هم همون گونه که بیان شد 2 ماه روزه است که باید 31 روز آن پشت سر هم، و اگر توانایی به روزه نداشته باشد باید 60 مسکین رو سیر کند. اما اگر دو شاهد عادل حضور نداشته باشد این چنین سخنهای اعتبار ندارد و این سخن بی اثر است. و در این حال توجه داشته باشید که اگر زهار صورت بگیرد بدون پرداختن کفاره، نزدیکی و همبستری حرام می شود. خب چیزی که سبب تحریم زهار می شود اگر از طرف زن گفته بشود و در حقیقت زن به شوهرش بگوید که انت علیک زهر ابی یا اخی، تو برای من مثل پدرم هستی یا به جای برادرم هستی، آیا اینا در چیز تأثیر دارد یا نه؟ که گفته شد تأثیری ندارد. و نکته اخیرم که اشاره کنم این است که در زهار شرط است که مانند طلاق این حرف در حضور دو عادل گفته بشود که اونا هم این حرف رو بشنوند. و از طرف دیگر هم کسی که زهار می کند و این حرف رو می زند باید بالغ و عاقل باشد، دارای اختیار و دارای قصد و دارای شرایطی که این حرف رو مطرح می کنه باشه. لذاست که آدم هایی که این شرایط رو نداشته باشند، بچه کوچک باشد، دیوانه باشد، یا کسی به زور و از روی اجبار این حرف رو زده باشد، یا کسی که شوخی کرده و جدی تصمیم نداشته، یا کسی که مست بوده و نمیدانسته چی میگوید، یا کسی که در حالت غضب و خشمی خیلی افراطی و در حالی بسیار غضبناک بوده که نمیدانسته چی داره میگوید، در این شرایط بنابر اقوا زهار واقع نمیشود. و اگر هم اون شرایط دیگر هم که در زن باید وجود داشته باشد این است که زن هم در این زمانی که مرد همچنین حرف را میزند، او هم باید از حیض و نفاس پاک باشد و شرایطی که در طلاق گفته میشود در زهار هم مطرح است. خب اگر یکی از اینها وجود نداشته باشد زهار هم تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین در این جلسه با برخی از احکام زهار که یکی از طلاقهایی است که برخلاف سنت و دستور اسلامی گاهی در زمان جاهلیت وجود داشته و ممکن است در زمان ما هم اتفاق بیفته آشنا شدیم. امیدواریم خداوند متعال چنین صحنه‌ای و چنین شرایطی را پیش نیاورد که کسی به اون مبتلا بشود. مسائل دیگر هم باقی مونده است که انشاءالله در ادامه خدمتتون تقدیم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.